ساعت 5 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرعه‌ای هستم. این صدای رادیو فردا است. اولین هواپیمای مسافربری ایرباس پس از لغو تحریم‌ها در تهران به زمین نشست. به گفته یک مقام استان مرکزی، برگزاری کنسرت موسیقی در عراق فعلا متوقف می‌شود. و نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای تصدی پنتاگون امروز در نشست سنا حاضر می‌شود. نخستین فروند از 100 هواپیمای مسافربری که ایران از شرکت ایرباس خریداری کرده است بعد از ظهر پنجشنبه در تهران به زمین نشست. به گزارش ایرنا، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و مدیران دو شرکت ایرباس و ایرانر در مراسمی که در فرودگاه مهرآباد برگزار شد حضور داشتند. در پی امضای توافق هسته‌ای میان ایران و 6 قدرت جهانی، شرکت ایرانر 100 فروند هواپیمای مسافربری از شرکت ایرباس خریداری کرد و 80 هواپیما نیز به شرکت بوئینگ سفارش داد. هر دو شرکت گفتند قراردادهای خود با ایران را پس از هماهنگی‌های نزدیک با مقام‌های آمریکایی امضا خواهند کرد. یک مقام استان مرکزی اعلام کرد به دلیل حضور دو خواننده زن در یکی از کنسرت‌های اخیر در عراق تصمیم گرفته شد فعلا در این شهر کنسرتی برگزار نشود. مهدی حقیقی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی، به خبرگزاری ایلنا گفته است با وجود تلاش‌هایی که برای رعایت دغدغه‌های مردم و امام جمعه صورت گرفته، اما امضای یک تومار و برخی دلواپسی‌ها به گفته ایشان در حال تبدیل شدن به معضلی برای استان مرکزی بود و به همین دلیل نیز کنسرت‌ها لغو شدند. آقای حقیقی به جزئیات بیشتری در این مورد اشاره نکرده است. بنابر گزارش‌ها، اصولگرایان عراق به شدت از مراسمی که سازمان بازنشستگان آموزش و پرورش در این شهر برگزار کرده و خواننده زن در آن حضور داشته اعتراض کردند. امامان جمعه و روحانیون اصولگرا پیش از این در برخی شهرهای دیگر خواستار ممنوعیت برگزاری کنسرت موسیقی شدند. و سرانجام اینکه ژنرال بازنشسته دیوید ماتیس به عنوان گزینه پیشنهادی دونالد ترامپ برای تصدی وزارت دفاع آمریکا پنتاگون با حضور در کمیته نیروهای مسلح سنا به پرسش‌های قانون‌گذاران پاسخ می‌دهد. ژنرال ماتیس که از سال 2010 تا 2013 میلادی فرماندهی نیروهای آمریکایی در عراق و افغانستان را بر عهده داشت و از ایران به عنوان تهدیدی جدی‌تر از داعش برای استقرار صلح در خاورمیانه نام برده است. ساعت 53 دقیقه است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش های این بخش خبری تحلیلی بریم و با گزارشی از ایران شروع کنیم. همچنان تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی با گذشت هفته ها و ماه ها در احتساب قضا هستند. علی شریعتی، سعید شیرزاد، نام هایی که این روزها زیاد شنیدید. آرش صادقی هم که در اعتراض به بازداشت همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی 71 روز در احتساب قضا بود، حال جسمی نامناسبی داره و با وجود تامین وثیقه دادستان تهران آزادی او را مشروط به بازگشت همسرش به زندان کرده. جزئیات بیشتر رو بشنوید از مهتاب وحیدی راد.
علی شریعتی، فعال مدنی زندانی، از 10 آبان ماه در اعتراض به اتهام و حکم 5 سال زندانش دست به اعتصاب قضا زده و خانواده‌اش میگویند او پس از 73 روز اعتصاب قضا بیش از 20 کیلو کاهش وزن داشته، دچار افت شدید فشار خون شده و همکنون در بهداری زندان اوین نگهداری میشود. اتهام علی شریعتی اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق شرکت در اعتراض به اسید پاشی هاست. دکتر حسن نایب هاشم، پزشک مقیم وین، از عوارض اعتصاب قضای طولانی میگوید.
اثرات دراز مدت به خصوص عصبی میذاره، مثل سندروم ورنیک کورساکوف که شناخته شده هست، به خاطر کمبود ویتامین B1 باعث میشه که حافظه دچار اشکال بشه. قلب از جمله عضلاتی هستش که در جریان اعتصاب قضا میتونه شرایطش بازگشت ناپذیر باشه. کلیه تحت فشار بسیار زیادی هست، نقصان شنوایی، نقصان بینایی، از جمله ویتامین B1 روی مسئله عضلات چشم تاثیر میذاره، میتونه بلعیدن آب سخت بشه، میتونه نفس کشیدن سخت بشه. یک مسئله خیلی مهم روانی که مطرح هست به خاطر ترشح اندورفینی که شخص احساس روئین‌تنی میکنه و وقتی به روند اعتصاب غذا کشیده میشه خیلی سخت از شرایط اعتصاب غذا بیرون میاد.
شایسته شهیدی، مادر علی شریعتی، هم چهارشنبه شب دچار حمله قلبی شد و نزدیکانش میگویند حال جسمی او نامناسب است. علت این حمله قلبی به گفته پزشکان فشارهای عصبی بوده است. اعتصاب غذای علی شریعتی طی روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک و توییتر توجهات گسترده‌ای را به دنبال داشت و علاوه بر آن برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم از جمله علی مطهری از قوه قضاییه خواستار رسیدگی به وضعیت علی شریعتی شدند. با این حال مقام‌های قوه قضاییه تاکنون واکنشی به این درخواست‌ها نشان ندادند. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح سال 2003 در این باره می‌گوید:
قوه قضاییه تقریبا از تاریخی که آقای صادق لاریجانی مسئول این قوه شدند، مرگ خاموش زندانیان سیاسی و عقیدتی رو تدارک دیدند. با عدم توجه به خواست‌های قانونی اونها، با کمبود امکانات بهداشتی و رفاهی در زندان و از طریق محرومیت از دادرسی عادلانه که در مورد همه اینها اعمال شده و قوه‌ای که خودش مسئول اجرای قانون است به قانون تمکین نمی کنه. مشکل بزرگ زندانیان سیاسی و همه مردم ایران عدم استقلال دادگاه‌های ایران است.
از اعتصاب قضای سعید شیرزاد، فعال مدنی زندانی، هم 37 روز می گذرد. او از 16 آذر ماه با دوختن لبهایش در اعتراض به شرایط زندان رجایی شهر و آنچه او نقض حقوق زندانیان خوانده دست به اعتصاب قضا زده است. این فعال حقوق کودک به اتهامهای امنیتی به 5 سال زندان محکوم شده و گفته که تا زمان رسیدگی به خواسته هایش به اعتصاب قضای خود ادامه خواهد داد. نزار زکا، شهروند لبنانی زندانی در ایران، هم از 18 آذر ماه در اعتصاب قضاست. او که از آبان ماه سال 94 در زندان به سر می‌برد، خواستار آزادی بی قید و شرط خود شده است. وکیل مدافع نزار زکا در گفتگو با کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران ابراز امیدواری کرده که دادگاه تجدید نظر هر چه زودتر رأی به آزادی موکلش دهد. دکتر حسن نایب هاشم می‌گوید در اعتصاب قضا خطر مرگ هر لحظه وجود دارد.
چون واکنش های عصبی هم مهم هستن، میتونه که استرس ناشی از اعتصاب غذا همون ساعت اول حتی کسی رو دچار سکته بکنه. در مورد آقای هدا صابر شاهد بودیم، تا روزهای متمادی که میگذرد بدن سعی میکنه که خودش رو تطبیق بده با شرایط، ولی گاهی اوقات قادر نخواهد بود. بدن به مقدار زیادی آدرنالین ترشح میکنه، به مقدار زیادی اندورفین ترشح میکنه و ممکنه که کسی که حالش به نظر خوب میرسه در یک لحظه معین، فرداش ناگهان وضعیت به شدت بحرانی بشه و به سوی مرگ بره.
آرش صادقی هم که در اعتراض به بازداشت همسرش گلرخ ایرایی 71 روز در اعتصاب قضا بود، حال جسمی نامناسبی دارد اما هنوز با مرخصی درمانیش موافقت نشده است. نزدیکان او به رادیو فردا گفتند که مراحل اداری مربوط به تأمین وثیقه برای آزادی موقت آرش صادقی انجام شده، اما دادستان تهران آزادی او را به بازگشت همسرش گلرخ ابراهیمی ایرایی به زندان مشروط کرده است. گلرخ ابراهیمی ایرایی که به اتهام توهین به مقدسات به 6 سال زندان محکوم شده، هفته پیش با وثیقه‌ای 500 میلیون تومانی به طور موقت آزاد شد. عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه با انتشار بیانیه این نسبت به وضعیت زندانیانی که در اعتصاب قضا به سر می‌برند هشدار داد و خواستار آزادی بی قید و شرط آنان شد. او بازداشت بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران را خودسرانه و اتهام‌های آنان را اتهام‌های مبهم دانسته است.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدید در مورد ادامه اعتصاب قضای برخی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. برخی از شما در مورد وقایع روز با ما تماس گرفتید و نظرات خودتون رو مطرح کردید که با هم میشنویم.
رهبر عزیز من، شما با آقای رفسنجانی 50 سال رفیق بودی، خانه‌نشینش کردی، بعد حالا شبکه تلویزیون راه انداختی، عکسش و فیلمش رو داری نشون میدی. دیرو که زنده بود چرا این کارا نکردی؟
روز تشییع جنازه آقای هاشمی تنها کسی که از مسئولین صدای مردم رو شنید آقای مطهری. واقعا جای تأسف داره برای این همه مسئولین کشور، همه بودن، همه صدای اعتراض مردم رو شنیدن، اما هیچ که از خودش عکس العملی نشون نداد. بازم دم آقای مطهری هم حداقل صدای مردم رو شنید.
حتما فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دوره زمامداری گورباچوف را به یاد دارید. اکنون که شوروی تبدیل به روسیه شده، همون برنامه جنگ سرد را پوتین دارد به مرحله اجرا می‌گذارد.
در آمریکا صحبت‌های رکس تیلرسن، کاندیدای احراز مدیریت آینده دستگاه دیپلماسی این کشور، درباره روسیه، جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های تندرو اسلامی در خاورمیانه توسط خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها بازتاب گسترده‌ای داشت. آقای تیلرسن در مورد برجام هم صحبت کرده و گفته که باید در این توافق بازنگری کلی انجام بشه. چکیده‌ای از صحبت‌های آقای تیلرسن در نشست روز چهارشنبه کمیته روابط خارجی سنای آمریکا رو از همکارمون نادر صدیقی در واشنگتن بشنوید.
سخنان رکس تیلرسن، فرد برگزیده رئیس جمهور منتخب آمریکا برای مدیریت آینده وزارت خارجه این کشور، در کمیته روابط خارجی سنا با استقبال اعضای این کمیته و انعکاس گسترده آن توسط رسانه‌ها روبرو شد. آقای تیلرسن میگوید که زمان حاضر در تاریخ جاری آمریکا و زندگی آمریکاییان یک دوره محوری و مهم است و به هر نقطه‌ای از جهان نظر می‌کنید، ملت‌ها را در شرایط بی‌قراری و ناآرام می‌بینید. از این رو نقش ایالات متحده را در آینده جهان باید بسیار با اهمیت تلقی کرد. رکس تیلرسن در مورد روسیه گفت:
While Russia seeks respect and relevance on the global stage, its recent activities have disregarded America's interest.
در حالی که روسیه خواهان احترام و جایگاهش در صحنه جهانی است، ولی اعمال اخیرش منافع آمریکا را نادیده گرفته است.
We are the only global superpower with the means and the moral compass.
او گفت که ایالات متحده تنها ابرقدرت جهان است با قدرت معنوی برای شکل دادن به جهان در جهت خوب، و اگر آمریکا از رهبری چشم بپوشد، جهان با تهدید سراسیمگی و خطرهای بیشتر دست به گریبان خواهد شد.
We cannot afford to ignore violations of international accords as we have done with Iran.
به گفته آقای تیلرسن، دشمنانی مانند دولت‌های ایران و کره شمالی خطرهای بزرگی در عرصه جهانی هستند، چرا که هنجارهای بین‌المللی را مردود می‌شمارند.
To achieve the stability that is foundational to peace and security in the 21st century, American leadership must not only be renewed, it must be asserted.
او اضافه کرد برای دستیابی به ثبات که اساس صلح و امنیت در قرن 21 است، رهبری آمریکا نه تنها باید تجدید بلکه باید تأکید شود. رکس تیلرسن افزود که اسلام بنیادگرا ایدئولوژی تازه‌ای نیست، بلکه روایتی نفرت انگیز و نامشروع از دین است و مهمترین اقدام آمریکا برای ناکام کردن اسلام رادیکال نابودی گروه حکومت اسلامی است.
The most urgent step in thwarting radical Islam is defeating ISIS.
آقای تیلرسن گفت نخستین گام در از بین بردن اسلام رادیکال نابودی داعش خواهد بود. او افزود خاورمیانه و سرزمین‌های پیرامون آن سرچشمه بسیاری از چالش‌ها هستند که نیازمند توجه آمریکا به ویژه در ارتباط با سوریه، عراق و افغانستان است. ولی توجه به این مناطق نباید موجب انحراف از مهمترین مأموریت برای نابودی داعش بشود و منکوب کردن این گروه باید اولویت نخست در خاورمیانه باشد. رکس تیلرسن خطاب به سناتورهای آمریکایی تأکید کرد که به باور او از میان برداشتن حکومت اسلامی این امکان را فراهم می آورد تا توجه به سایر عوامل اسلام رادیکال مانند القاعده، اخوان المسلمین و عناصر مشخصی در درون ایران معطوف شود.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدی در مورد تازه ترین صحبت های رکس تیلرسن در مورد برجام، جمهوری اسلامی، روسیه و گروه های تندرو اسلامی در خاورمیانه. به پایان این بخش کوتاه خبری تحلیلی می رسیم. تا لحظات دیگه همکارانم از برنامه ایستگاه پنجشنبه دوباره با شما همراه خواهند بود.